أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 102-104. فصل في القياس الذي من مقدمات متقابلات. القياس الذي من مقدمات متقابلات هو قياس مؤلف من مقدمتين مشتركتين في الحدود مختلفتين بالكيف. بحث بعدی، متقبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، در بحث قبلی که بحث داشتیم در اینکه قیاس خلق را رد کنیم به قیاس عکس، توضیحش گذشت. برای توضیح بیشتر اگر خواستید انشاءالله استفاده بکنید، میتونید مراجعه کنید به شرح اشارات جلد 1 صفحه 285. اونجا این بحث را دو مفصل مرحوم خواجه در ذیل کلام مرحوم شیخ مطرح کرده و توضیح داده کلام شیخ را. اما بحث امروز دو تا بحث داریم. بحث اول اینکه گاهی اوقات ما قیاس تشکیل میدیم که نتیجهش این است که شی خودش نبوده باشد، یعنی نتیجهش می شود سلب و شی ان نفسهی، این نتیجهش یک نتیجه سالبه است مسلمه، و در اون نتیجه سالبه شی از خودش سلب میشه. برای اینکه چنین قیاسی تشکیل بشود، ایشون می‌فرماید دو تا شرط لازمه. یکی اینکه باید دو تا مقدمه اختلاف در کیف داشته باشه، به خاطر اینکه اگر دو تا مقدمه هر دو تا موجبه باشن که نتیجه میشن موجبه، در حالی که ما می‌خوایم سلب و شی ان نفس بکنیم نتیجه ما می‌خوایم سالبه باشه. دوتا مقدمه هر دوتا سالبه هم باشن که قیاس از دوتا سالبه اصلا تشکیل نمیشه. پس باید حتما دوتا مقدمه مختلف در کیف باشن. این شرط اول. شرط دوم، باید در واقع مقدمتین مشترک در حدود بوده باشند. یعنی چی؟ یعنی بعضی از حدود اونها باید یکی بوده باشه. چون اگر یکی نبوده باشه بازم این مشکل پیش نمیاد، چون ما در واقع میخواییم سلب و شی از نفس کنیم، این مشکل ماست که در واقع میخواییم شی از خودی سلب کنیم. این کار غلطیست، اشتباهیست، ولی به هر حال گاهی اوقات لازم میشه این کار رو انجام بدیم. حالا چرا و چرا این قیاس رو استعمال میکنیم و به کار میبریم بعدا توضیح میدیم. ولی به هر حال برای که قیاس رو بتونی به کار ببریم باید دو تا حدش مثلا بعضی از این حدود مشترک بوده باشه، که وقتی این دو تا حد مشترک شد این دو تا حد میاد توی نتیجه و خودش از خودش سلب میشه. برای اینکه این کار رو انجام بدیم که دو تا حد مشترک بوده باشه، نمیتونیم دو تا حد رو عین هم دیگه به کار ببریم. مثلا میگیم ان الانسان زاهکن و الانسان لیس بزاهکن، که خود نتیجه شد الانسان لیس به انسان. خب اگر این کار را بکنیم طرف تقریبا متوجه میشه، میگه آقا این که شما گفتید ان الانسان زاهکن و الانسان لیس به زاهکن، اینجا که اصغر و اکبر دوتا یه چیزه و این دوتا قضیه متناقضه، حتما یکی صادق یکیش کاذب، سریع متوجه میشه. برای که متوجه این مطلب نشه و در این حال دو تا حد ما مشترک می شود، که منظورم از دو تا حد که میگه مشترک بشه همون اصغر و اکبر هست که مشترک باشه، به علاوه حد وسط که مشترک هست. منظور این است که اصغر و اکبر مشترک بشه، باید چه کار کنیم؟ باید در صغرا و کبرا برای اصغر و اکبر از الفاظ مترادف استفاده کنیم. مثلا بگیم ان الانسان زائه کن، بل بشر و لیسه به زائه که، خب نتیجه شمی شود که ان الانسان لیسه به بشرین. این سلبشه از نفسه، چون بشر همون انسانه و لازم هست سلبشه از نفس. حالا به چه دلیل این قیاس رو به کار میبرند؟ ایشون میفرماید علت این که قیاس رو به کار میبرند این هست که گاهی اوقات در بحث مغالطه یا در بحث جدل ما از این قیاس استفاده میکنیم. در بحث مغالطه گاهی اوقات طرف یک موضعی را گرفته و ما میخواییم موضع او را در هم بشکنیم. مهم برای ما در بحث مغالطه اینه که موضع او رو در هم بشکنیم و برای این کار ممکن است که محتاج بشیم که سلبشه از نفس بکنیم، ولی رو برای سلبشه از نفس مجبور میشیم که قیاسمون رو از مقدماتی که متقابل هستن تشکیل بدیم. حالا ممکنه که دوتا مقدمه که به کار میبریم نقیزین بوده باشن، گرچه ظاهر نقیزین نیستن چون کلمات را جاشون عوض کردیم، ممکن است که متضادین باشن. الان مثالی که زدیم متضادین بودن، ان الانسان زاهه کن، ان البشر لیسه به زاهه کن، یعنی کل انسان زاهه کن بلا شیعه من البشر به زاهه کن. این دوتا در واقع متضادین هستن، بالاخره متقابلین هستن، حالا یا نقیزین هستن یا متضادین هستن. خب این یه جا که در مغالطه گاهی اوقات برای تبکیت، تبکیت یعنی قیاسی که این قیاس نتیجه به دست میاره که وضع طرف رو در هم میشکنه، یعنی وضع طرف رو نقض میکنه. و ما گاهی اوقات برای که وضع طرف رو نقض بکنیم مجبور میشیم به سلبشی از نفسه، و برای اینکه سلبشی از نفس بکنیم مجبور میشیم که متقدمات متقابله رو کنار همدیگه قرار بدیم. گاهی اوقات در جدل به کار برده میشه. در جدل چطور به کار برده میشه؟ خب نهایت کنید، جدل گاهی اوقات طول میکشه، لذا در لابلای حرفا ممکن است شخصی که مقابل ما هست یه مقدمه‌ای رو استفاده بکنه، یه حرفی را بزنه که مورد قبول خودش هست. بعد کم کم در لابلای حرفاش یه مقدمه دیگه میگه که اونم مورد حرفش هست، مورد قبول خودش هست. بعد از مجموع این مقدمات دیگری که آورده ممکنه یک نتیجه به دست بیاد که اون نتیجه در واقع ضد مقدمه اولش. بعد ما میایم مقدمه اولش رو میگیریم، این مقدمه رو هم که از هر لابلای حرفاش به دست آورده به هم دیگه زمینه میکنیم، یه قیاس درست میکنیم که نتیجهش میشود سلب شیء عن النفس. میگم خواه ببین نتیجه این حرف، این از حرفی که زدی این ازش که شیء خودش خودش نباشه، تصرف همه حرفان غلطه. مثلا فرض کنید، حالا یک مثالی که گاهی اوقات زده میشه این است که طرف میگه ما جز لایت جزا نداریم، اصلا چیزی به اسم جز لایت جزا نداریم. خب وقتی گفت جز لایت جزا نداریم، میگیم پس باید بپذیری که جسم از جز لایت جزا تشکیل نمیشه. میگه جز لایت جزا نداریم. بعد طی صحبتهاش مقدماتی رو میاره، حرفهایی میزنه که نتیجه حرفاش این میشود که زمان حال قابل انقسام نیست. خب اگر گفت زمان حال قابل انقسام نیست، پس ما جزء لایت جزا داریم، یه جزئی از زمان کمی زمان حال باشد، این دیگه قول خودش قابل انقسام نیست و جزء لایت جزا داریم. قبلا گفتم جزء لایت جزا نداریم، خب میگیم اگر جزء لایت جزا نداریم پس باید قبول کنی که جسم از جزء لایت جزا تشکیل نمیشه. باید بگی الجسم لا یؤلف من جزء لایت جزا. الان لابلای حرفات روشن شد که زمان حال قابل انقسام نیست، پس جزء لایت جزا داریم. پس اگر جزء لایت جزا داریم، جسم میتونه جزء لایت جزا تشکیل بشود. پس الجسم مؤلف من جزء لایت جزا. خب حالا میگم اون قدمه این بود الجسم لا یؤلف من جزء لایت جزا، این شد الجسم یؤلف من جزء لایت جزا، نتیجه شد که الجسم لیس بجسم. میگیم نتیجه همه این حرفات این شد که جسم جسم نباشه، پس منظور همه این حرفات غلطه. خب به این صورت ما از مقدمات متقابل گاهی مجبوریم استفاده کنیم و قیاس تشکیل بدیم که نتیجه اون قیاس سلب شیء عن نفس خواهد شد، چون مشخصه که دو تا مقدم وقتی متقابل هستند و فرض این است که این دو تا مقدمه متقابل، همیشه میدونید دو تا مقدمه متقابل اینها در واقع یک حد مشترکی دارند که این حد مشترک از یه حد سلب میشه برای حد دیگه اثبات میشه، تا در نتیجه دو تا مقدم با هم دیگه تقابل پیدا کنند. مثل که بگید کل انسان زحاکن لا شیء من الانسان به زحاکه، که زحاک یه بار برای انسان ثابت میشه یه بار برای انسان نفی میشه، طوریه دیگه. خب چون این چنین است، پس بنابراین همیشه باید در این قیاسی که از مقدمات متقابل تشکیل می شود، نتیجهی که حاصل می شود سلب شیء عن نفسه بشود. پس قیاس متقابل رو در واقع مبارد سلب شیء عن نفسه انجام می دیم و گفتم که چرا لازمه قیاس سلب شیء عن نفسه. فصل فی القیاس الذی من متقابل مقدمات متقابل، حال ممکن تقابلشون به تناقض بوده باشه، ممکنه تقابلشون به تضاد بوده باشه. اینکه کجاها ما میتونیم از این پیاز استفاده کنیم و به چه صورت میتونیم استفاده کنیم، این را باید میتونیم در اساس الاقتباس صفحه 324 اونجا ببینید که اونجا مرحوم خواجه میتونیم در اشکال مختلف قیاس 19 ضرب منتج داشتیم. ایشون میفرماید که این قیاس که میخواییم مقدمات متقابل تشکیل بشیم در 12 ضرب از 19 ضرب حاصل میشه و اون 12 ضرب 12 ضربیست که نتیجهش نتیجه سالبه باشه، چون ما در اینجا در واقع سلبوشی یعنی نفس بکنیم. در اون 12 ضربی که نتیجه سالبه هست ما این کار رو میتونیم انجام بدیم. بعد اونجا تقسیمات مختلفی رو هم داره که سلبوشی یعنی نفس و یه غازنی هست، لذا بگیم نتیجه این قیاس که سلبوشی یعنی نفس بوده باشد گاهی اوقات حقیقیه، گاهی اوقات ذهنیه، گاهی اوقات بالفعل، گاهی اوقات بالقوه. تقسیمات زیاد داره که انشاءالله اگه خواستید به اونجا مراجعه کنید. و قیاس آنچنانی که از مقدمات متقابل است، اون قیاسی است که در واقع تشکیل می شود از دو تا مقدمه که این دو تا مقدمه مشترک در حدود هستند. حد وسط که خب در همه قیاسات مشترک در حدود هستن، یعنی در واقع منظورش این استش که مشترک هستن در اصغر و اکبر، چون در واقع ما میخواییم اکبر رو از اصغر چکار کنیم؟ سلب کنیم. خب باید اصغر و اکبر مشترک باشد تا سلبشی از نفس لازم بیاد و باید مختلف در کیف باشن این دوتا مقدمه، چون اگر مختلف در کیف نباشن، هر دوتا اگر موجبه باشن، نتیجه میشه موجبه سلب و شیعن نفس نمیشه بلکه اثبات و شیعن نفسه میشه. اگر که هر دوتا سالبه هم باشن که اصلا قیاس از دوتا مقدمه سالبه تشکیل نمیشه. ولیکن این نمایورم وجود و این یوبد دلالیش، خب موقع اشکال پیش میاد که چطور شما میخواید این چنین قیاس تشکیل بدید در حالی که طرف سریع متوجه میشه دوتا قیاسی که مقدماتش مشترک در حدودن، یعنی موضوع محمولشون با هم دیگه یکیست، مشترک در حدودن یعنی موضوع محمولشون با هم دیگه یکیست، چون محمولشون مثلا همون حد وسطه اگه شکل دوم بوده باشه، موضوعشون هم باید یکی باشه چون میخوام یکی از دیگری سلب بکنه، اکبر اصغر باید یکی باشه تا بخوام یکی از اینا سلب کنه. اگر مثلا شکل سوم بوده باشه موضوع میشه حد وسط که یکیه و در واقع اصغر و اکبر هم باید یکی بوده باشه. دوتا مقدمه که مشترک در حد در این موضوع و محمولشون مشترک در حدود هم. در حدود با هم دیگه مشترک هستم، تا در یکی محمول را سلب میکنیم از موضوع، در یکی محمول را برای موضوع اثبات میکنیم، چه در نقیزه چه در متقابله، همینطوری هم دیگه در متضاده، در هر دوتا حدود دوتا مقدمه یکی سر موضوع و محموله، چون یکی در یکی موضوع محمول برای موضوع اثبات میشه، در یکی محمول از موضوع سلب میشه. پس باید مختلف در کیف باشند و مشترک در حدود، منتها برای که طرف متوجه نشه چه کار میکنیم؟ اسما را عوض میکنیم، انسان را مثلا تبدیل به بشر میکنیم. تو مقدمه دیگر توی مقدمه میگیم ان الانسان زاهی کن، در مقدمه دیگر میگیم که کل بشر لیس بزاهی کن، ولیکن انما یروج و یروج این ترویج داده میشود این مقدمه، یعنی کاری میکنیم که ذهن طرف این مقدمه رو بپذیره. چطور؟ به ایوبت دلال اسم، این که اسم رو تبدیل میکنیم در بعضی از حدود، حتی لا یفتن، تا اینکه شخص متوجه نشود ولا یقالوفی و در اون اشکال نکنه. مثلا ولا یقالوفی مثلا در اینجا نمیگیم ان الانسان زاهق و الانسان لیس زاهق، اینطوری نمیاریم که اگر اینطوری بیاریم طرف سریع متوجه میشه، میگه آقا این دوتا مقدمه که دوتا متضادین هستن، یکی صادق یکیش کاذب، و در قیاس با دوتا مقدمه هر دوتا صادق باشه. برای که این حرف رو نزنه ولیکن یقولونم، میگیم بعد از قول خودمون که گفتیم این الانسان زاهق کن، در جمله دوم نمیگیم الانسان رو لیسه زاهق کن، میگیم این البشره لیسه زاهق کن، این لفظ انسان تبدیل بشر میکنه. تا این متوجه نشود که این دوتا مقدمه در حقیقت متقابلن و متضادن، و دیگه اشکال نکنی که آقا دوتا مقدمه متضادن و دوتا متضاده نمیتونه صادق باشه، حتما یکی صادق یکی کاذب، در حالی که در قیاس باید مقدمات صادق بوده باشه. و نتیجه این قیاس این است که انشی لیس نفسه. خب نتیجه قیاسی که از این مقدمات تشکیل میشه روشن، نتیجهش همیشه این استش که سلبشی از نفس لازم میاد. در این مثلا اینجا میشه اندل انسان لیس بشر. خب این قیاس برای چی استفاده میکنه؟ به این نمایی استعمله المغالطون، همان استفاده میکنه این قیاس رو مغالطین، علا سبیل تبکید. تبکید رو معنا کردم اینجوری، تبکید یعنی این که قیاس، تبکید قیاس گفته عبارت است از قیاسی که نتیجه ای از اون به دست میآید که وضع طرف را و چیزی را که طرف مورد قبولش هست نقض میکنه. حالا ما گاهی اوقات برای این که اون چیزی را که طرف معتقد به اون است و اون را قبول کنه نقض بکنیم، مجبوریم که سلبشی از نفسه بکنیم، و لذا مجبوریم یک قیاس بیاریم این نتیجهش بشه از سلبشی از نفس. و رو به مواجب است استعمال میشوند الان سبیل جدل. کی الان سبیل جدل استفاده میشه؟ دقت کنید، ازا کانن خصمو، هرگاه باشد خصم که یناقض و فی معخذی، که دوچار تناقضگویی بشه در معخذ و مواضع خودش. اون معخذ و مواضع جدل رو دیگه مفصل بیان کردیم که مواضع گوناگونی برای شخص مجادله باید وجود داشته باشه، باید در علوم مختلف معاخذی برای خودش داشته باشه که از اون معاخذ بتواند قضایایی را به دست بیاره و بتواند قیاسات جدلی درست بکنه، که اینا مفصل گذشته دیگه. حالا گاهی اوقات تو معاخذ خودش دچار مناقضه میشه، ما از همین مناقضه هاش استفاده میکنیم یک قیاسی درست میکنیم که نتیجه اون قیاس میشه سلبشی از نفس. میگیم آقا این اندازه حرف زدی، نتیجه حرفات این شد که شیخ خودش نباشه، و مسلما این حرف باطلیه، پس کل حرفات باطله. به ان یتسلم چطور این کارو میکنیم؟ به ان یتسلم، به این که پذیرفته میشود از روی مقدمی، مقدمه‌ای گفته، مثلا گفته که آقا جز لایت جزا نداره، خب میگم این قابل قبول، حالا قال فعل عرض شما قبول کرد. ثم یتسلم منه مقدمات اخرى تنتج نقیض تلك المسلمه، بعد از اون مقدمات دیگری تو کلماتش میاره که ما این مقدمات ازش میپذیریم، منتها نتیجه این مقدمات چیزی میشود نقیض اون مقدمه‌ای که قبلا گفته بود. نتیجه اون حرفاش میشه نقیض اون مقدمه‌ای که ابتدا ازش قبول کرده. مثلا گفتیم که ابتدا آمده معتقد شده که جزء لایت جزا نداره، میگه خب پس بنابراین دقت شما به جزء لایت جزا نداری، جسمم دیگه از جزء لایت جزا تشکیل نمیشه، چون اصلا ما جزء لایت جزا نداری، پس بگیم الجسم لا یؤلف من جزء لایت جزا. خب مجبور بپذیره دیگه، وقتی که جزء لایت جزا نداری میپذیره. بعد حرفهایی میزنه، مقدماتی میاره نتیجه این مقدماتش یه حرفی میشه که مثلا میگه آقا زمان حال قابل تجزی نیست. میگه خب این که تو میگه زمان حال قابل تجزی نیست، این یعنی جزء لایه تجزا داریم، و اگر جزء لایه تجزا داریم پس باید قبول کنیم که جسم میتونه از جزء لایه تجزا تشکیل بشه. پس باید بگی الجسم یعلف من جزء لایه تجزا. و قبلا یه مقدمه گفتی الجسم لا یعلف من جزء لایه تجزا، الان گفتی الجسم یعلف من جزء لایه تجزا. این دوتا رو بذار کنار هم دیگه خودت، نتیجهش میشه الجسم لیسه بجسمه، سلبشی از نفسه میشه و سلبشی از نفسه مسلمن محاله. ثم یتسلم و سپس قبول میشه از اون مقدمات دیگری که اون مقدمه نتیجه میدهد نقیز مسلمه، یعنی نقیز اون مقدمی که گفتیم یتسلم و منه مقدمتا از اون مقدمش فتوخذ اون نتیجه. حالا این نتیجهی که نقیز اون مقدمه است این را میگیریم. این نتیجه مثلا تو مثالی که ما زدیم این شد که الجسم مؤلفون این جزء لایه تجزا، چون قبول کرد زمان جزء لایه تجزا است، پس قبول کرد جزء لایه تجزا داری، قبول کرد که زمان و حال جزء لایه تجزا است، پس قبول کرد جزء لایه تجزا داری. میگه پس باید قبول کنی که الجسم مؤلفون این جزء لایه تجزا و از پس عکس میشود این نتیجه و نقیز و آقا نقیز این نتیجه، نقیز این نتیجه نقیز و حال اول مسلم، نقیز این نتیجه که در اول مورد قبول قرار گرفت که گفته بود الجسمو لا یعلف من جزء لایه تجزا و یؤمن، و بعد درست میکنیم قیاسی از این دوتا متقابلته که یک جزش این بود الجسمو یعلف و من جزء لایه تجزا، یک شبیه الجسم و یعلف و من جزء لایه تجزا، یونتجو نتیجهش میشه که الجسم و لیسا به جسمه، لازم یا شیخ خودش نماشد، یونتجو النشیه لیسا. فصلون فی المصادرت علی المطلوب الاول، یکی از اقسام قیاس ها که در واقع در مغالطه ازش استفاده میکنن مصادره است. مصادره بر مطلوب اول به این معنی که شخص این مطلوبی را میخواد اثبات بکنه، بعد برای این اثبات مطلوب میاد از مقدماتی استفاده میکنه و قیاس تشکیل میده تا مطلوب خودش اثبات کنه، در حالی که در این قیاس یکی از مقدمات همون مطلوبه، چیز غیر از مطلوب نیست، منتها با تغییر کلمات و اینها کاری کرده که افراد متوجه نشن، به الا مطلب همون. این میگه مصادره علی مطلوب. حالا این مصادره علی مطلوب گاهی اوقات در قیاس بسیط و واحد میاد، گاهی اوقات در قیاس مرکب میاد. مثالش لابدای کلمات خودشون هست دیگه، لازم نیست که بنده بگم توضیح بخوام بدم. فی المصادرت علی المطلوب الاول، من فی المطلوب اول این اون چیزی که انسان در ابتدا دنبال این بوده که اون رو اثبات بکنه. المصادرت علی المطلوب اول، خب الیوج علی المطلوب، اون عبارت از اینی که قرار داده بشه از مطلوب، یعنی اون چیزی که قرار اثبات بکنیم، یعنی نتیجه را نفس و خود اون مطلوب را قرار بدیم به عنوان یک مقدمه در قیاسی که اراده شده در اون قیاس انتاج اون مطلوب خاصه و از طریق اون قیاس مطلوب اون اثبات کنیم. یکی از مقدمات اون قیاس خود مطلوب بوده باشه، مثل کسی که بگه ان کل انسان بشر و کل بشر زحاق کن، نتیجه بگیر و کل انسان زحاق کن. خب این کل انسان زحاق کن همون کل بشر زحاکونی هست که در کبرا آمده. پس مطلوب اولی ما این بودی که میخواست ثابت کنیم کل انسان زحاکون، این مطلوب اولی ما. برای اثبات این مطلب قیاس تشکیل دادیم، گفتیم کل انسان بشر و کل بشر زحاکون. و در این قیاس مقدمه ما که کل بشر ضحاکون بوده باشد، این در واقع چیزی جز همان کل انسان ضحاکون نیست، این جز همان مطلب اول. پس کبرا در اینجا در این در این قیاس و نتیجه شیعه واحدیه و لیکن ابدلن اسمو احتیالن، لیکن اسمو رو عوض کرده، در یه جا گفته کل بشره، در یه جا گفته کل انسانه. چرا این کار کرده؟ احتیالن برای فریب کاری، لیوه من مخالفه، تا اینکه به ذهن طرف اینطور بیاندازه که بابا کبرا و نتیجه یکی نیست، در حالی کبرا نتیجه واقعا یکی است، اما این اسمو رو عوض کرده تا از این طریق چارجویی کنه و طرف رو فریب بده و اینطور به ذهن طرف مقابلش بیاندازه که نتیجه غیر از مقدماته. ایشون میفرماید که در جای این قیاس معمولا تشکیل میشه که یه مقدمه که گفتیم با نتیجه یکیست، اون مقدمه دیگر در واقع موضوع و معمولش دو لفظ مترادفه، مثل همینجا نتیجه ما که با کبرا یکیست، مقدمه دیگر اونم که صغرا بوده باشد در واقع موضوع و معمولش دو لفظ مترادف انسان و بشر، که دو لفظ مترادف. فعی مقدمت، پس هر مقدمه‌ای که قرار داده بشه نتیجه که در اینجا کبرا که کل بشر رها کن بود، این با نتیجه یکی بود، هم کل زن. هر مقدمه‌ای که قرار داده میشه نتیجه به تبدیل اسم ما، فل مقدمت الاخرى، مقدمه دیگر که اینجا مقدمه دیگر میشه صغرا یعنی کل انسان بشره، یکون و طرفا و میباشد دو طرفش یعنی موضوع معمولش معنان واحدن، معنای واحدی، یعنی در واقع میشن مترادف، زا اسمین مترادفین، که در واقع این مقدمه یا بگید معنای واحدی، معنای واحد داره دو اسم مترادفه، معنای واحدی دارد هر دوتاشون، انسان یعنی حیوان ناطق، بشر هم یعنی حیوان ناطق، پس هر دوتا معنای واحد دارد که حیوان ناطق باشه. کما کن نا همچنان که گفتیم اندل انسان بشر و حوق که قولی که این مثل قول تو که بگه اندل انسان انسانون، ال انسان بشرون با ال انسان انسانون یکیه. فهازا اینگه این مطالبی که عطا اینجا گفتیم، ازا کان المصادره تو علی المطلوب به قیاس واحد، این در جاییست که مصادره مطلوب به قیاس واحد بوده باشه. گاهی اوقات مصادره مطلوب به وسیله قیاس واحدی صورت میگیره، یعنی قیاس بسیط، یعنی تو یک قیاس. گاهی اوقات نه، مصادره مطلوب در قیاس مرکب صورت میگیره، به این معنا. خوب دقت کنید، قیاس مرکب عبارت از این است که چند تا قیاس پشت سر هم آورده میشه تا یه نتیجه گرفته شود. گاهی اوقات مصادره مطلوب در چنین قیاسی اتفاق میفته، اون موقع امکان داره مثلا فرض بکنید شما نتیجه ای را که قرار آخره به کار بکنید، مثلا فرض کنید تو سه تا قیاس تشکیل دادید تا مطلوبتون رو به دست بیارید، اون مطلوب که نتیجه آخر شماست و قرار به دست بیاد، ممکن است به عنوان یه مقدم مثلا در قیاس اول به کار بره، یا به عنوان یه مقدم در قیاس دوم به کار بره، یا به عنوان یه مقدم در قیاس سوم به کار بره، فرق نمی کنه، در هر کجا اینها به کار بره باز میشه مصادره به مطلوب. پس مصادره به مطلوب همونطوری که در قیاس واحد حاصل میشه، در قیاس مرکب هم حاصل میشه، چون مصادره به مطلوب در واقع ریشش در این است که نتیجه مبتنی بر خودش شده. چون نتیجه رو ما از قیاسی به دست آوردیم که یکی از مقدماتش خود نتیجه است. قیاس علت است برای نتیجه، یعنی علت تحقق نتیجه است دیگه. قیاس حکم علت رو داره، نتیجه حکم معلول رو داره. قیاس میشه علت، قیاس دوتا مقدمه رو میگن قیاس، و بارها گفتیم نتیجه خارج از قیاسه. نتیجه میشه معلول. حالا اگر یکی از این دوتا مقدمات خود نتیجه بود، خب چه میشه علت برای خودش؟ علت معلول به عبارت دیگه یه چیز میشه. حالا یه جا قیاس، قیاس واحده، یه صغرا داری یه کبرا داری، مثلا مثالی که زدیم به این نتیجه، و نتیجه مثلا همون کبراست، خب لازم ماد که علت معلول یکی بوده باشه. و شی بشه علت برای خودش، و محال است که شی علت برای خودش باشه. لازم مصادری به مطلوبم باطل، ولی گاهی اوقات در محال توهین ازش استفاده میکنه. گاهی اوقات امکان دارد که سه تا چهار تا قیاس را بیاریم تا یک نتیجه بگیریم. باز این نتیجه می شود معلول، اون سه چهار تا قیاس می شود علت. حالا اگر در داخل این سه چهار تا قیاس ما همون نتیجه را به کار ببریم، لازم می آید که این در اینجا شی بشود جزی از علت خودش، و همونطور که شی نمیتونه علت خودش باشه، جزی از علت خودش هم نمیتونه باشه. فرق نمیکنه، شی نمیتواند علت خودش باشد، نمیتواند جزی از علت خودش بوده باشه. بلا لازمه تقدم شی بر نفس، چون علت بر معلول مقدمه. پس بنابراین همونطوری که در قیاس واحد مصادره بر مطلوب محال است، در قیاس مرکب هم مصادره بر مطلوب محاله. و منتقای قادی مصادره مطلوب را که محال هست در مغالطات انجام میدن، برای که بتونن حرف خودشون را ثابت بکنن. بعد ایشون میفرماید که در قیاسات مرکب هرچه فاصله میان اون نتیجه و اون مقدمه‌ای که در واقع عین نتیجه است و در اون قیاسات ازش استفاده شده بیشتر باشد، اون قیاس مقبول‌تر برای افراد. چرا؟ چون کمتر متوجه مطلب میشوند و متوجه این مصادره میشوند. مثلا فرض کنیم، گفتم حالا فرض کنیم سه تا قیاس تشکیل داریم، یه نتیجه گرفتیم که این نتیجه در واقع به عنوان یک مقدمه در یکی از قیاسات استفاده شده. حالا اگر در قیاس سومی که قیاس آخری استفاده بشه، ایشان سریع افراد متوجه بشن. اما اگر در قیاس دومی که قیاس وسطی استفاده بشه، احتمالش کم. حالا اگر ما در قیاس اول، اونم تو سغلای قیاس اول یا مثلا کبرای قیاس اول ازش استفاده کردی، احتمال این که افراد متوجه مصادره مطلوب بشن خیلی کم میشه. و اما فل اکثر، یعنی اونجایی که در واقع مصادره مطلوب در اکثر از قیاس واحد اتفاق بیفتد، که در قیاس مرکب اتفاق بیفته، فانما یک و ذالک، پس همانا واقع میشه این مصادره مطلوب در قیاساتی که اون قیاسات مترکبت ترکیب شدن متتالیتن و پشت سر هم اومدن. و اما فل اکثر، فانما یقع و ذالک، در این قیاسات به انگکونه، به این که باشد مطلوب ما که تبیین می شود به سبب یک مقدمه که اون مقدمه انما انتجد، اون مقدمه بله یتبین به مقدمه، به ان یکون المطلوب، مطلوب ما تبیین بشه به سبب مقدمه‌ای که اون مقدمه انما انتجت بقیاس همانا، اون مقدمه انتجت به دست آمده به سبب قیاسی که بعضی از اون مقدماتش المطلوب به نفسه هست، بعضی از مقدماتش مطلوب به نفسه هست. مثلا فرض کنید تو شما اومدید مطلوب سومتون رو، مطلوبتون رو از قیاس سومی به دست آوردید و تو این قیاس سوم آمدید از یک مقدمه استفاده کردید که این مقدمه در واقع از قیاس دومی و یا از قیاس دومی و اولی به دست آمده که در اون قیاس اولی یا دومی بعضی از مقدماتش خود مطلوب ماست. و کل ما کان ابعد، هر چی که فاصله بیشتر باشد میان این مطلوب و اون مقدمه که این مطلوب هست، کان من القبول اقبل، قبولش نزدیکتره، یعنی راحت تر افراد قبول میکنن. ثم تأمل انت انه کیفی یمکن فی کل شکل، میگه سپس خوب بررسی کن بدونی در هر شکلی چجوری میشود این مصادره به مطلوب رو انجام داد. یه نکته رو من باید میگفتم که حالا بهش اشاره میکنم تا این جمله بهتر روشن بشه. این مطلب رو در بحث قیاسات مرکب خوندیم دیگه، صفحه 92 همین کتاب نجات. قیاس مرکب گاهی گفتیم گاهی خود موصوله گاهی خود مفصوله. موصول اونجایی است که شما قیاس اول رو میچینی، نتیجه رو میگیری، بعد دوباره این نتیجه رو با یک مقدمه دیگه زمینه میکنی، قیاس بعدی رو به دست میاری، باز نتیجه میگیری، باز نتیجه قیاس رو با یک مقدمه بعدی زمینه میکنی، باز نتیجه میگیری تا برسی به اون نتیجه نهایی که مورد نظره هست که اون مطلوب اول بوده باشه. گاهی اوقات هم هست که قیاس مفصوله. قیاس مفصول اون قیاسی هست که نتایج ازش جدا شده، نتیجه دیگه ذکر نمیشه، بلکه چند تا مقدمه رو پشت سر هم میاریم و نتیجه میگیریم. مثل این که شما بگیم کلو جیمبا، کلو باها، کلو ها دار، خب نتیجه میشه کلو جیم دار. اما اگر همین رو بخوایم به صورت موصول بیاریم، باید اینطور بگیم کلو جیمبا، کلو باها، بعد اینجا نتیجه بگیریم، بگیم پس میشه کلو جیم ها، بعد قیاس بعدی رو بچینیم کلو جیم ها، کلو ها دال، بعد نتیجه بگیریم فکلو جیم دال. اگر به این صورت گفتیم میشه قیاس موصول. اگر به صورت اول گفتیم که دیگه نتیجه هر قیاس جداکار ذکر نکردیم، فقط نتیجه رو آخر کار ذکر کردیم، میشه قیاس موصول. به هر حال شما چه قیاس موصول باشه چه مفصول بوده باشه، در قیاس دوم از نتیجه‌ای که تو قیاس اول به دست آوردی استفاده می‌کنی. باز در قیاس و یه مقدمه دیگه و در قیاس سوم باز از نتیجه‌ای که تو قیاس دوم استفاده به دست آوردی به علاوه یه مقدمه دیگه که به زمین می‌کنی استفاده می‌کنی، هاکذا تا میرسی به مطلوب. حالا گویا نتایجی که ازش استفاده میکنیم، نتیجه قیاس قبلی رو که در قیاس بعدی استفاده میکنیم، تو قیاس بعدی ذکر میکنیم که میگیم این مرکب موصوله، که اول ذکر نمیکنیم که میگیم مرکب مفصوله یا میگن مرکب مفصل هست، حالا این دیگه در جای خودش، این نتایج ازش جدا شده. خب حالا که این مطلب روشن شد، پس میبینی که همیشه اون قیاس آخر ما، دقت کنید، اون قیاس آخر ما که قرار نتیجه را ازش بگیریم، از دو تا مقدمه تشکیل میشه گاهی اوقات یکی از این دو تا مقدمه در واقع که از قیاسات قبلی به دست آمده، در اون قیاسات قبلی ما از یه مقدمه استفاده کردیم که عین نتیجه ای ماست، این میشه مصادره مطلوب در قیاس ما.